آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده ی برنامه ی تقویم تاریخ باشید.
یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به پایان به همه شما شنوندگان عزیز و گرامی. در این لحظه من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز شنبه 25 دی ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 12 جماد الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 15 ینور سال 2022 میلادی است. ۲۲۷ سال پیش در روز 15 ینور سال 1795 میلادی الکساندر گریبویدوف نویسنده و سیاستمدار نالایق روسی متولد شد. وی در درام نویسی مهارت داشت و نویسنده این نمایشنامه کمدی انتقادی بدبختی هوشی زیاد داشتن است. گریبویدوف در عرصه سیاست چندان موفق نبود. وی در جنگ دوم ایران و روس از جمله افسران روس بود. پس از شکست ایران در این جنگ، گریبویدوف به دستور تزار روسیه در سال 1828 به تهران رفت تا تعداد از اسیران روس را از ایران بازپس بگیرد. غرور، به تجربگی و خشونت گریبویدوف در جریان این مأموریت باعث تحریک احساسات مردم ایران و شورش علیه گریبویدوف شد که به قتل وی در سال 1829 انجامید. ۴۳ سال پیش در روز 25 دی سال 1357 هجری شمسی، پس از راهپیمایی‌های مکرر مردم ایران علیه رژیم دیکتاتوری شاه، درگیری وسیع میان نظامیان رژیم شاه و مردم به وقوع پیوست. در این حال برخی از نظامیان که به حقانیت مبارزات مردم پی برده بودند، از پادگان‌ها گریختند و به مردم پیوستند. پیوستن نظامیان به نیروهای مردمی نوید بخش تحولات اساسی در روحیه و ساختار بدنه ارتش رژیم شاه بود. در این زمینه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پیام‌های متعدد ارتش را با پیوستن به مردم ترغیب و به آنها توصیه کردند که برای دفاع از اسلام و حفظ احکام رهایی بخشی آن به مردم بپیوندند و میهن خود را از سلطه رژیم شاه نجات دهند. و 21 سال پیش در روز 15 ینور سال 2001 میلادی دانشنامه آزادی ویکی‌پدیا در اینترنت آغاز به کار کرد. هدف از ایجاد این دانشنامه گسترش اطلاعات و آگاهی مردم از طریق مشارکت عمومی ذکر شده است. به این معنی که هر کس می تواند در نگارش و ویرایش متون ویکی‌پدیا مشارکت کند. این دائره المعارف اینترنتی میلیون ها مطلب به زبان های مختلف دارد و پرمراجعه ترین دانشنامه و یکی از پربازدیدترین پایگاه های اینترنتی است. با این حال توانایی همه افراد برای نوشتن و دخل و تصرف در نوشته های ویکی‌پدیا باعث شده است از اعتبار علمی آن کاسته شود. همچنین با وجود آن که گردانندگان این دانشنامه مدعی بی‌طرفی هستند، معمولاً مقالات ویکی‌پدیا به نوعی با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتبط است و محتوای جانبدارانه دارد. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخ امروز 25 دی سال 1400 هجری شمسی برابر با 15 ینور سال 2022 میلادی. از توجه شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای یکتا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزنه تقدیم به شما عزیزان.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. برنامه روزنه را در این لحظات آغاز میکنیم و در ادامه بحثا پیرامون دستاوردهای علمی و فنی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بخش نظامی و دفاعی را با موضوع موشک بالستیک اماد نخستین گام در زمینه افزایش توان نقطه زنی پیگیری میکنیم. با ما همراه باشید. قدرت مشکی به عنوان یکی از عنصرهای اقتدار جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دستیابی به بازارندگی استراتژی همه‌جانبه تفسیر پیدا کرده است. یکی از نقاط اوج این فناوری را میتوان در مشک‌های بالستیک دانست که ایران در این عرصه به فناوری رسیده و توانسته است بخش گوناگونی از مشک‌های بالستیک یا بالدار با ویژگی‌های متفاوت برای مقابله با نوع‌های گوناگون تهدیدها را طراحی و تولید کند که به همین سبب به یکی از قدرت‌های مشکی جهان و برتر منطقه غرب آسیا تبدیل شده است. در سال‌های اخیر با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در فاصله زمانی کوتاه، مشک‌های بالستیک نو و قدرتمند مانند مشک اماد رونمایی شده که معرفی هر کدام از آنها موجب خشم هر کی بیشتری دشمنان از پیشرفت ایران در عرصه دفاعی و نمایش هر کی بهتر توانایی جمهوری اسلامی در عرصه دفاعی شده است. در این راستا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مشک دوربرد اماد را به عنوان نسل نوی مشک‌های بالستیک و زمین به زمین و نخستین مشک دوربرد نقطه زن معرفی کرده که تمام مراحل طراحی و ساخت آن توسط متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع ایران انجام شده است. ساخت مشک اماد خط بطلانی بر تحریم گسترده علیه ایران و همچنین نشان از توجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و افزایش توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. در عین حال اماد اولین مشکی بود که در مهر سال 1394 هجری شمسی و پس از توافق هسته‌ای برجام رونمایی شد که بسیار مورد توجه کارشناسان و رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت و واکنش‌های فراوانی در سطح بین‌المللی داشت. یکی از دستاوردهای مهم ایران در عرصه مشکی، مشک بالستیک اماد شناخته شده است که ساخته صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران است که در 19 مهر ماه سال 1395 با حضور سردار حسین دهقان وزیر وقت دفاع و سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد. البته این مشک یک سال قبل از رونمایی یعنی در سال 1394 آزمایش شده بود. سردار حسین دهقان وزیر وقت دفاع ایران در مراسم رونمایی از مشک اماد با اشاره به راهبرد وزارت دفاع در تفسیر و تکمیل توان مشکی نیروهای مسلح و افزایش قدرت بازارندگی مؤثر جمهوری اسلامی ایران گفت که این مشک که تمام مراحل طراحی و ساخت آن توسط دانشمندان و متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع صورت پذیرفته است، نخستین مشک دوربرد جمهوری اسلامی ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه برخورد به هدف است که قادر است اهداف مورد نظر را با دقت بالای مورد اصابت قرار داده و به طور کامل نابود کند. سردار دهقان افزود:
آنچه که برای ما در این اجرای این پروژه مهم هست، دستیابی به قابلیت مهندسی سیستم که ما بتوانیم فناوری‌های مختلف رو در درون یک محصول یا یک سیستم پیچیده در کنار هم قرار بدیم و محصول مورد نیازمون رو با قابلیت‌های مورد نظر به دست بیاریم. آموزی برای به کارگیری فناوری‌های نوین و با قابلیت بالاتر رو برای توسعه پیشران‌ها داریم. ما استفاده از فناوری هستی و انرژی هستی در پیشران‌ها رو در آینده کار در برنامه تولید پیشران‌هامون داریم.
در همین حال سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز برد این مشک را 1700 کیلومتر اعلان کرد که قرار است به عنوان سومین مشک دوربرد ایران قدرت دفاعی جمهوری اسلامی را تثبیت کند. برنامه روزنا را از صدای خراسان ادامه می دهیم. جمهوری اسلامی ایران نیروی دریایی آمریکا و ناوها یا کشتی‌های هواپیماوری آن را به عنوان یک تهدید جدی برآورد کرده و اقدامات مختلفی را برای مقابله با آن با توجه به توان علمی و فنی خود در نظر گرفته است. یکی از اقدامات در این زمینه افزایش برد و دقت مشک بالستیک به منظور دور کردن ناوهای هواپیماوری آمریکا از ساحل‌های ایران است. در چند سال اخیر همیشه بحث های در خصوص دستیابی ایران به مشک بالستیک ضد کشتی برد بلند توسط فرماندهان آرتبه نظامی مطرح شده است. مشک هایی که در برد های حتی بالای 1000 کیلومتر بوده و می توانند اهداف دریایی را مورد اصابت و برخورد قرار دهند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
گفتنی است مشک بالستیک ایماد از انواع مشک های بالستیک زمین به زمین می باشد که وزن آن در حدود 17 تن، طول آن بیش از 15 متر و قطر آن نیز در حدود 1 متر و 25 سانتی متر تخمین زده می شود. ایماد یک مشک سوخت مایع را در واقع یکی از قابلیت های بسیار مهم مشک بالستیک ایماد توانایی آن در عبور از سامانه های ضد مشک رژیم صهیونیستی است. این سامانه ها به منظور نابودی مشک های بالستیک طراحی شدند تا پیش از اصابت مشک به هدف آن را از بین ببرند. اما مشک ایماد مطابق با آزمایش های انجام شده قابلیت گذر از آنها را دارد. دومین ویژگی این مشک بهرمندی از کلاهکی است که باعث می شود تا پس از شلیک مشک اماد منیار پذیری و هدایت کلاهک تا زمان برخورد و نابودی اهداف در این مشک میسر باشد. در زمینه این گونه پیشرفت ها است که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای پیشرفت های دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را یکی از نقاط برجسته دستاورد های انقلاب اسلامی می شمارند. ایشان در این زمینه می فرمایند:
قدرت نظامی مایه اقتداره. ببینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی راه می اندازن در دنیا که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله بله، ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این را با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار روزنه را از صدای خراسان شنیدید. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. انشاءالله در برنامه‌های آینده در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
صبح زیبای شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
اللیل الا قلیلا. ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تفسیر آسان و روان آیه های پایانی سوره مبارکه تور، یعنی آیه های 41 تا 49 از سوره مبارکه تور در خدمت شما خواهیم بود. از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 41 تا 43 از سوره مبارکه تور باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما یشرکون.
ترجمه این آیات چنین است: آیا غیب نزد آنان است و ایشان هر چی را می‌خواهند از لوح محفوظ می‌نویسند یا می‌خواهند برای از بین بردن حق نیرنگی به کار برند؟ ولی کافران خود گرفتار نیرنگ شدند. یا آنان معبود جز الله دارند؟ منزه است خدا از آنچه برای او شریف قرار می‌دهند. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل خداوند مخالفان پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را مورد سوال و بازخواست قرار داد که بر چی مبنای چنین تهمت‌های بر رسول خدا می‌زنید؟ این آیه در ادامه همان سوال‌ها می‌فرماید: آیا مخالفان مدعی‌اند که خودشان با علم غیب مرتبط هستند و وحی الهی را مستقیما دریافت می‌کنند و نیازی به کلام خدا که پیامبر اسلام برای آنها آورده است ندارند؟ با آنکه برای از میان بردن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توطئه کرده و نقشه کشیدند، در حالی که باید بدانند آنها خود مقهور اراده الهی هستند و نقشه هایشان به ضرر خودشان تمام می شود. آنها اگر به قدرت های پوشالی که شریک خدا می پندارند تکیه کردند، بدانند که آنها نمی توانند در برابر قدرت خداوند از آنها حمایت کنند و یاریشان نمایند. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند: نخست، یکی از شیوه های دعوت و ارشاد منحرفان طرح پرسش های گوناگون برای پیدا کردن افراد و وادار کردن آنها به تفکر و اندیشه است. دوم، هر کس جز پیامبران و اولیای الهی ادعای ارتباط با غیب کند، ادعاهایش هیچ گونه پشتوانه عقلی و علمی ندارند و سخنش باطل است. و سوم، خداوند حامی انسان های با ایمان و استوار است و در هنگام لازم توطئه های دشمنان علیه آنها را بی اثر می کند. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 44 تا 46 از سوره مبارکه تور که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
و این یرون کسفم من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون.
ترجمه این آیات چنین است: آنها اگر ببینند پاره از آسمان فرو می افتد، باز هم ایمان نمی آورند و می گویند این ابر متراکم است، پس آنان را به حال خود واگذار تا آن روزشان را که در آن گرفتار سایقه می شوند ببینند، روزی که نیرنگشان هیچ سودی به آنان نمی بخشد و یاری نخواهند شد. یاران همراه، این آیات به اوج لجاجت و سرکشی مخالفان و منکران اشاره کرده و می‌فرماید اگر عذاب خدا در قالب پاره سنگ‌های از آسمان نازل شود آن را انکار می‌کنند و می‌گویند اینها ابر آسمان است که متراکم شده و بدین شکل فرو می‌افتد. آنها نه فقط حقیقت‌های معنوی را انکار می‌کنند بلکه حقیقت‌های حسی و مادی را که با چشم خود می‌بینند به گونه تحریف می‌کنند تا زیر بار پذیرش خدا نروند. بنابراین ادامه آیات خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید این افراد را به حال خود واگذار، آنها خواب نیستند که بیدارشان کنی، آنها خود را به خواب زدند و هرچی تلاش میکنی بیدار نمی شوند. تنها مرگ و هلاکت آنها را بیدار میکند اما دیگر سود به حالشان ندارد. به علاوه طرح و نقشه آنها برای شکست دادن حق و نابودی دین خدا به کارشان نمی آید و دیگر نجات دهنده برای آنها نیست. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزدان شنوانده درسوی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. لجاجت و سرکشی چشمی سر انسان را نیز از دیدن حقیقتهای مادی کور می کند. چه رسد به حقیقتهای معنوی که باید با چشم دل دیده و پذیرفته شود. اصولا لجاجت و سرکشی انسان را به تحلیل نادرست از حقیقتها وامی دارد. دوم، ارشاد و هدایت پیامبران برای کسی است که به دنبال شناختی حقیقت باشند، نه کسی که در برابر حق مخالفت و لجاجت می ورزد. و سوم، مخالفان هلاکت و نابودی خود را در محاسباتشان در نظر نمی گیرند. آنها گمان می کنند که همیشه ماندگارند و می توانند نقشه ها و توطئه های خود را به اجرا درآورند، در حالی که هرگاه خدا اراده کند مرگ و نابودی آنها را فرا می گیرد و نقشه هایشان برباد می رود. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 47 تا 49 از سوره مبارکه طور پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اکثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم.
ترجمه این آیات چنین است و البته برای کسانی که ستم کردند عذاب دیگر است جز این، ولی بیشتر آنان نمی دانند. و برای انجام فرمان پروردگارت صبر و پایداری کن که تو در دید ما و تحت حمایت ما هستی و هنگامی که از خواب برمی خیزی با ستایش پروردگارت او را به پاکی ستایش کن و پاس از شب و بامداد به هنگام ناپدید شدن ستارگان خود خدا را تسبیح گوی. یاران همراه، در ادامه آیات قبل این آیات نیز درباره نزول قهر و کیفر الهی بر منکران لجوج و سرکش، این آیات می‌فرماید عذاب الهی اختصاص به آخرت ندارد، بلکه در دنیا و برزخ نیز آنها را در بر می‌گیرد. ولی آنها که از وحی بی‌خبرند، از این امر آگاهی ندارند و در فکر اصلاح خیش و نجات از کیفر الهی نیستند. در پایان این سوره پس از بیان انواع تهمت ها و توطئه های دشمنان، خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید برای انجام مسئولیت رسالت که بر دوش تو گذارده ایم پایدار و استوار باش، ما راهنما و حامی تو هستیم و لحظه از دید ما خارج نشده ای، تو را به حال خود رها کرده باشیم. البته برای تقویت روح خود با خدا رابطه دائمی داشته باش و در هر صبح و شام او را حمد و تسبیح گوی، که این کار تو را از دیگران بی‌نیاز و با سرچشمه و مبدع قدرت و عظمت پیوند و متصل میکند. نمایندگان ارجمند، ترسایی که از این نواد میاموزیم به این شهر میباشند. نخست، ظالمان از عاقبت های شومی کارهای خود در دنیا و آخرت بی خبرند، وگرنه این گونه عمل نمی کردند و به عبارت از ستم بخش دست میکشیدند. دوم، در راه حفظ دین خدا باید در برابر مخالفان لجوج و سرکش استادگی کرد و با صبر و شکیبایی مشکلات و سختی های این راه را نیز تحمل نمود. سوم، اگر انسان ایمان داشته باشد که خداوند کسانی را که در راه او تلاش و مجاهده میکنند میبیند و به آنها یاری میرساند، صبر و تحمل او افزونتر میشود و دست از سعی و کوشش بر نمیدارد. و چهارم، دعا و نیایش با خدا و ذکر زبانی تأثیر زیاده بر تقویت روح و روان انسان در راه انجام فرمانهای الهی دارد. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه وسوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
صدا در تشویش کوچه سرگردانه، با رویای پنجره با یک سین خاطره بی سامانه، نامت را تمام شب همراه ستاره ها نجوا کرده، تا در ازدحام شب نقش روشن تو را پیدا کرده. تنها پناه من شبهای دوست، با اشتیاق تو حیران نگاه من شبهای دوست، با آرزوی تو در هر کجای شب از تو خواندم، با جست و جوی تو در کوچه های شب تنها مانده. یک شب مرا صدا کن، از دست غم رها کن، این جان خستم را از من دوری تو چرا رخ خود بگشا، جانا چرا به یاری مرهم نمی گذاری، قلب شکستم را قلبی شیدا در هجرانت با خود دارم، بگذار امشب بر دامانت سر بگذار.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
بازگشت نیروهای نظامی تاجیکستان از قزاقستان، برگزاری شمایشی نهالکاری در شهر لیبکند ولایت ختلان و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. انتخاب سردار سلیمانی یک استراتژی و آرمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده ای اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نیروهای نظامی تاجیکستان در پایان مأموریت صلح‌بانی خیش قزاقستان را ترک کردند. 200 نظامی تاجیک که در قالب نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی و درخواست مقامات رسمی قزاقستان به این کشور رفته بودند، بر اساس توافق وزیران دفاع این سازمان پس از پایان مأموریت به تاجیکستان برگشتند. آنها توسط یک فرمان هواپیمای ایلیوشین 76 ترابری ارتش روسیه از الماتای قزاقستان به تاجیکستان منتقل و در محل قبلی خدمت خیش مستقر شدند. در این پرواز 31 دانشجوی تاجیک که در دانشگاه نیروی زمینی ارتش قزاقستان تحصیل میکردند، به دلیل تعطیلات زمستانی به تاجیکستان منتقل شدند. از سوی دیگر، در دیدار اخری قاسم جمعت توکایف رئیس جمهوری قزاقستان از اقدام به موقع و مهم این سازمان پیمان امنیت جمعی برای اعزام نیرو به کشورش برای کمک به برقراری ثبات و امنیت تشکر کرد. سفیر ایران در تاجیکستان گفت دو کشور هیچ محدودیتی برای گسترش همکاری در زمینهای مختلف ندارند. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان در پیامی به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان، با بیان اینکه مناسبت های دو کشور استوار بر پیوند های کهن و گسست‌ناپذیر فرهنگی، دینی، تمدنی، تاریخی و زبانی است، این مناسبت فرخنده را به دولت و ملت تاجیکستان تبریک گفت. محمد تقی صابری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره از صلح و ثبات در تاجیکستان حمایت و برای تحقق آن مشارکت فعال و نقش مهم و ممتازی داشته است، افزود ایران برای پایان بخشیدن به درگیری داخلی در این کشور پیش قدم شده و چندین دور از مذاکرات صلح تاجیک‌ها را میزبانی کرد. سفیر ایران در تاجیکستان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران سهم پیشگامانه در یاری به تقویت زیرساخت‌ها و توسعه و شکوفایی تاجیکستان داشته است، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط و همکاری با جمهوری تاجیکستان را برای خود امر مهم می‌داند و در این زمینه هیچ محدودیتی ندارد. همایش نهالکاری در شهر لیوکان در ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان برگزار شد. قرار است امسال تا 9000 اسلحه‌نهال در شهر لیوکان کشته شود. شهرت عباسوف رئیس اداره محیط زیست لیوکان در این زمینه توضیح می‌دهد.
4895 بیخ درختان سوی افغان اورایشی همیشه سبز شینوندیم در شهر. این درخت ها رو ما از خوجگی دهخانی بابای قوتعلی از همین استفاده کننده همین شهر لیوکان انتخاب کردیم با صفت بلند که این درخت ها علاقه 2-3 ساله عمر دارند، که با همین سبب اینا رو انتخاب کردیم برای سرسبز گشتن دیارمون و در آینده کوشش به خرج میدیم که برای سبزیش، برای نگهداری این نهال ها چوراندیشی نماییم. کارمندان حفظ محیط زیست کوشش به خرج دارند که برای سرسبز و زیبا گرداندن گوشه دیارمون سهم خود را بگذاریم. طبق نقشه با ما گذاشته شده امروز در شهر لیوکان چینوندن گلی صدبرگ 16560 بیخ شینونده شد، گلی صدبرگ 54000 قلمچه کرده شد، 3450 گلی لاله شینونده شد در شهر لیوکان.
دادگاه نهایی وعدت رأی خود در پرونده معراج الدین گدازاده را صادر کرده است. معراج الدین گدازاده 31 ساله دهم اپریل سال گذشته 2021 بعد از چند ساعت بازداشت در اداره پلیس نهایی وحدت جان باخته است. به گفته این مقامات، وی به قصد فرار خود را از طبقه سیم شعبه اداره کارهای داخلی نهای وحدت بیرون پرتاب کرد و در همین اقدام جان خود را از دست داد. اما خانواده مقتول معتقدند که او بر اثر شکنجه از سوی ماموران اداره پلیس نهای وحدت کشته شده است و باید عاملان مرگ وی محاکمه شوند. در رابطه با کشته شدن این جوان، داستانی علیه خوشبخت فیض‌الله زاده رئیس اداره کارهای داخلی نهای وحدت پرونده تشکیل داد، اما فیض‌الله زاده پس از چند ماه بر اساس قانون عفو از بازداشت آزاد شد. صدای فیض‌الله گدای پدر مقتول و گلچهره خلمتوه وکیل مدافع وی را میشنوید.
نسبت وی یگان چاره ندیدم، چاره دیده نشد. وقتی که ما با اونجا حضور داشتیم در آمدیم، نسبت وی عفو اعلان نمودند. از این طاقت نکرده دخترچم مزش گریخت و من خودم را گرفتن نتونسته با آنها جنگ و جنجال برداشتم، برای آنکه بی‌عدالتی بود در اینجا و ما در آنجا دیگر امضا نگذاشتیم و یکم حکم این سود برآورده، برای که ناعادلانه بود ما امضا نگذاشتیم در آنجا. یکم چیز رو دادم، یکم دلیلش نبود، کامیروی نظارتی رو به ما نشان ندادن، یکم چی به ما نشان ندادن در نسبت این نموندن که من حتی از اتاق کاری که وای افتاده به هلاکت رسیده بود ببینم، ولی بازهایی که در چه حال وای رو با حکم زوری به قتل رسانده بودن من وای رو ببینم، به ما نشان ندادن.
Адвокат як чанд дархосҳо оиди ҳамчунин дида баромадани сабти видеокамера ва як чанд дархосҳо оиди гузарондани экспертизаҳо, оиди гузарондани як қатор ҳаракатҳои тафтишотӣ пешниҳод кардагӣ буд. Аммо бо ҳар баҳона гӯем амин чанд дархосҳо қонеъ нагашта буд.
مردم مناطقی سرسیر هندوستان این روزهای سرمای سوزان زمستان را بدون گاز و با وجود برق بسیار گران با یک راهکار جدید سپری میکنند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار ما از دهلی نو.
این تصویر ساکنان شهرهای جنوبی هند در روزهای سرد زمستان است. از لباسهای گرم بر تن مردم خبری نیست و خانه ها هم با پنکه و کولر خنک می شوند. برخلاف جنوبی ها، شمالی های این کشور تلاش می کنند به هر نفعی که شده خود را از سرمای سخت و سوزان در امان نگاه دارند.
سردی هوا در این فصل طبیعیه. برای در امان ماندن از سرما فقط باید لباس بیشتری بپوشیم، چون چاره غیر از این نداریم.
در این کشور پرجمعیت از گاز خبری نیست، بنابراین آنهایی که درآمد مناسبی دارند از هیترها و بخاری های برقی استفاده می کنند. اغلب ساکنان مناطق سردسیری هند چندین لباس بر تن می کنند تا کمتر برق مصرف کنند، چون بسیار گران است. این برسیست، وسیله ساده برای گرم کردن خانه ها در ایالت بیهار. اعضای خانواده دور این می نشینند تا گرمشان شود. در ایالت اتار پرادش از این وسیله گرمایشی استفاده می کنند. انگیتی، ساده اما گرما بخش.
سرمایه خیلی زیادیه و باد شدیدی هم میوزه، اما ناچاریم برای کار کردن بیرون بریم.
در جامو و کشمیر با آن سرمایه طاقت فرسا باید گرما را با خود حمل کنیم تا کمی از عوارض سرد شدن هوا کم کنیم. به آن کایندری میگویند. داخلش دوغال میریزند و 24 ساعته با خود حمل میکنند. دولت بی خانمانها را شبها در گرمخانه ها جای میدهد و رودها چوب در کنار خیابان میریزد تا از سرما در امان بمانند. برق بسیار گران است، گاز بسیار اندک. مردم دومین کشور پرجمعیت جهان ناچارند همچنان از چوب و دوغال سنگ برای گرم کردن خود در فصل سرما استفاده کنند. عاقلانه ترین و اقتصادی ترین روش پوشیدن لباس های بیشتر در داخل خانه ها برای در امان ماندن از سرماست. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پیام صادر کرد. در متن پیام محمد مهدی اسماعیلی تاکید شده است جمهوری اسلامی ایران این افتخار را دارد که به عنوان اولین کشوری که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت، خود را اولین دوست و برادر جمهوری تاجیکستان قلمداد کند. اشتراکات فرهنگی دو کشور ریشه در اعماق تاریخ دارد و به دست نام آوران چون فردوسی و کمال خوجندی و میرسید علی همدانی تثبیت شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در ادامه افزود، عزم امروز رئیسان جمهوری دو کشور جناب آقای آیت الله رئیسی و جناب آقای امام علی رحمان بر گسترش مناسبت های همجانبه نشان از وفاداری هر دو کشور به اشتراکات فرهنگی دارد. زبان شیرین فارسی ملت هر دو کشور را با حکمت های فراوان آشنا ساخته و نقطه تلاقی و پیوند عاطفه ها و احساسات این دو ملت بزرگ است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در ادامه ضمن تبریک صمیمانه 30 سالگرد آغاز رابطه دیپلماتیک دو کشور دوست و برادر ایران و تاجیکستان، در این پیام آمادگی همه جانبه کشور ایران را برای گسترش رابطه فرهنگی و هنری با تاجیکستان اعلام کرد و افزود، دست همکاران تاجیک خود را با صمیمیت می‌فشارم. مشترکات فراوان ایران و افغانستان در عرصه‌های مختلف و داشتن حدود 1000 کیلومتر مرز مشترک و امتیازات دیگر باعث شده است که میزان مبادلات اقتصادی میان دو کشور امروز به بیش از 3 میلیارد دلار برسد. اما هنوز هم حجم رابطه تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان به نقطه ایدئال نرسیده است. خط آهن خواف هرات یکی از مهمترین ظرفیت‌ها برای گسترش تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان میباشد. در این رابطه توجه شما را به گزارش خبرنگار ویستا سیما بهنام یزدانی از کابل جلب میکنیم.
در دنیا معدود کشورهایی همچون ایران و افغانستان هست که نه تنها اشتراکات فراوان تاریخی و فرهنگی با یکدیگر دارند، بلکه به قول این شهروند هراتی حتی ذائقه افغانها هم شبیه ایرانی هاست.
خیلی هم راضی هم از مسئولیت ایران، چون با ذائقه ها ما افغانها خیلی مشابه هم.
و همین شباهت ها بین دو ملت همسایه و داشتن حدود 1000 کیلومتر مرز مشترک و مزایای دیگر باعث شده است تا امروز حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان در سال به بیش از 3 میلیارد دلار برسد.
تجارت با ایران خیلی مزیت داره برای ما، باعث ولن اینکه ما هم زبانیم. دیگه مزیتی داره هم مرز ما با ایران.
با همه این فرصت ها هنوز برای رسیدن به نقطه ایدئال برای ارتقای حجم روابط اقتصادی بین دو کشور فرصت های استفاده نشده فراوان وجود دارد. خط آهن خواف هرات یکی از این فرصت هاست. خط آهنی که 16 سال قبل کار آن آغاز شد. این خط آهن در زمان دولت سابق افغانستان به بهره برداری رسید. اما هیچ وقت به جز یکی دو قطار آزمایشی قطاری از روی ریل های آن تا به امروز حرکت نکرد. خط آهن خواف هرات سالانه می تواند 1 میلیون نفر مسافر و 6 میلیون تن کالا را جابجا کند.
خط راهن واقعا سهولت ها برای افغانستان می آید که ما از این زمینه خیلی خوشحالیم که واقعا خط ریل راهن خواف برای تجارت خصوصا بارای سنگینی بخش سنگ سهولت های بسیار خوب میشه.
همکنون تجارت بین ایران و افغانستان از 3 گمرک مرزی صورت می گیرد. گمرک اسلام قلعه در هرات در مقابل گمرک دوقارون کشورمان یکی از این گمرکات است. گمرکی که حجم بالای کامیون ها در آن سال گذشته باعث نابودی نزدیک به 1000 کامیون شد.
مگر کسانی از مرز دوقارون ما رد شده باشند، حجم ترافیکی که در این منگذرگاه مرزی ما هست کاملا مشهود است. من یقین میدونم که حداقل این خط آهن میتواند 40-50% از این بار ترافیکی رو منتقل بکنه.
هیئت سیاسی اقتصادی طالبان که اکنون حاکمان افغانستان هستند، در سفر این هفته خود به کشورمان ایران گفتگوهایی را برای بهره برداری از این فرصت ریلی آغاز کردند.
سفر که الحمدلله با ایران داشتیم واقعیت پر از دستاورد برد. ملاقات ها داشتیم با وزارت راه و آهن و ترانزیت ایران. الحمدلله دستاوردهای خوبی بود. توافقات صورت گرفت.
البته با دستور این هفته رئیس جمهوری کشور ما نیز در ابلاغ قانون موافقت نامه بین ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن به وزارت راه شهرسازی، این امیدواری ایجاد شد که سوت قطار در خط آهن خواف هرات به صورت عملی به صدا درآید. طرح نهایی خط آهن خواف هرات علاوه بر این که باعث اتصال خط آهن کشورمان به خطوط ریلی آسیای میانه می شود، بلکه افغانستان را نیز به عنوان کشوری که کاملا در خشکی احاطه شده است به بازارهای اروپا و دریاهای آزاد متصل می کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
تاجیکستان و ازبکستان درباره حرکتی اتوبوس های مسافربری و وسایل نقلیه شخصی میان دو کشور به توافق رسیدند. این تصمیم در نشست اخیر کمیسیون مشترک راه و نقلیات بین المللی تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند گرفته شد. طرف ها در این نشست با موافقت برای اثرگیری حرکتی وسایل نقلیه زمینی میان دو کشور درباره استفاده از راه تاجیکستان برای واردات و صادرات کالا با چین نیز بحث و تبادله نظر کردند. بر این اساس ازبکستان میتواند از مسیر تاشکند دوشنبه از طریق ولایت بدخشان و گذرگاه مرزی قلمه با چین واردات صادرات محصولات با چین را راه اندازی کند. حرکت اتوبوس های مسافربری و وسایل نقلیه شخصی میان تاجیکستان و ازبکستان از ماه مارس سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف شده بود. این در حال حاضر رفت آمد اتوبوس های مسافربری میان شهرهای خوجند تاجیکستان و تاشکند ازبکستان برقرار شده است. فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت انتقام از عاملان ترور سردار حاج قاسم سلیمانی را یک استراتژی و آرمان می‌دانیم. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی که روز جمعه منتشر شد، با بیان اینکه انتقام سردار سلیمانی یک استراتژی و آرمان است گفت. ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نه تنها در مسیر و خلل ایجاد نکرد، بلکه حرارت در دلها ایجاد کرد که کل جهان اسلام را به جوشش و جهاد علیه اشغالگری و مستکبران دعوت میکرد. سردار سلامی با اشاره به اینکه با مجاهدت حاج قاسم فلسطین به هویت مقاوم و درخشان و قدرتمند تبدیل شد افسود، جنگ سیف القدس که آخرین جنگ بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی بود نشان داد فلسطینی جدید ظهور کرده است. این نقش حاج قاسم بود که روح جهاد در فلسطینی ها را تبدیل به ساختار قدرت کرد. وزارت تندرستی ترکیه اعلام کرد که 153 نفر دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور در شبانه روز اخیر فوت کردند. بر اساس گزارش وزارت تندرستی ترکیه در 24 ساعت گذشته 75564 نفر از اهالی این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند که بهبود یافتگان نیز به 51675 نفر رسیده است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ترکیه اکنون به 10,271,240 نفر رسید. شمار قربانیان برگرفته از این ویروس در ترکیه نیز به 84278 نفر رسیده است. بر اساس آمار وزارت تندرستی ترکیه 138,326,318 دوز واکسن کرونا در این کشور نیز تزریق شده است. بارش باران و وقوع سیل در برزیل جان 10 نفر را گرفت. سیل در جنوب شرقی برزیل 10 قربانی گرفت. این گزارش می افزاید سیل و رانش زمین حداقل سبب مرگ 10 نفر در شهر میاوس کریس در جنوب شرقی برزیل شده است. بیش از دو ماه است که این منطقه شاهد بارش شدید باران‌های سیل‌آسا می‌باشد. حداقل 17,000 نفر از ساکنان منطقه مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. شنوندگان گرامی، اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب می‌کنیم. لیونل مسی، استوری پاریس سن ژرمن، گفت انتظار نداشت که تایی کردن روند درمان ویروس کرونا تا این حد طولانی شود. مسی که برای سپری کردن تعطیلات سال نوی میلادی با آرژانتین وطنش رفته بود با ویروس کرونا مبتلا شد و در ابتدای سال 2022 موفق به حضور در ترکیب این تیم فرانسوی نشد. مسی اخیراً با انتشار پست در صفحه اینستاگرام خود نوشت همون طور که میدانید به کرونا مبتلا شده بودم و میخواهم از تمام پیام هایی که دریافت کردم تشکر کنم. نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با صدرنشینی تیم استقلال و حضور پرسپولیس در رتبه دوم جدول به پایان رسید. هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران با برتری 0-0 استقلال در مسجد سلیمان و صدرنشینی این تیم به پایان رسید. استقلال اولین بار در تاریخ خود یک تیم فصل را بدون شکست پشت سر گذاشت و بهترین عملکرد تاریخ خود را از لحاظ امتیازگیری ثبت کرد. شاگردان فرهاد مجیدی از 15 بازی 35 امتیاز به دست آوردند. اکنون در این رابطه توجه شما را به گزارش همکارانمون جلب میکنیم.
بستر لطفی یک دربز.
هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال با برتری 3-0 استقلال در مسجد سلیمان و صدرنشینی این تیم به پایان رسید.
استقلال در هر دو نیمه تیم برتر میدان بود.
استقلال 7 موقعیت گیر آورد و 3 تاشو گل کرد و ما 6 تا موقعیت به دست آوردیم و بازم طبق معمول توپ تبدیل به گل نشد.
استقلال برای اولین بار در تاریخش یک نیم فصل رو بدون شکست پشت سر گذاشت و بهترین عملکرد تاریخ خود را از لحاظ امتیازگیری ثبت کرد.
چیزی که برای من هدف من بود توی نیم فصل اول رو بهش رسیدم و اون این بود که تیمم نبازه و کمترین گل خورده داشته باشه.
پرسپولیس موفق شد و یک گل فجر سپاسی رو شکست بده. توی
دروازه موقعیت‌های خیلی خوبی داشتیم هم نیم اول و هم تو نیمه دوم. بازی تقریبا میشه گفت یک طرفه‌ای بود.
اومده بودیم که واقعا که یه بازی خیلی خوبه با امتیاز بریم که نشد.
ما مشکلاتی که داشتیم متاسفانه یه نیم فصل سخت و بیشتر گذاشتیم، ولی خب خدا رو شکر امتیازهای خوبی جمع کردیم. تبریک میگم به هوادارا. ببخشید حالا حالم بده. نمیدونم کمال باید بگه، من نمیدونم.
یه لحظه غافلگیر شدم، بچه‌ها یارشونو ول کردن. آره فکر کنم مستقیم رفت گل.
پرسپولیس با 3 امتیاز این بازی 32 امتیازی شده و کماکان با استقلال صدرنشین 3 امتیاز فاصله داره.
و عاطف احمدی ملی پوشی اسکی آلپاین با عنوان نماینده ایران در رشته آلپاین مسافر المپیک زمستانی شد. پس از پایان رقابت های انتخابی المپیک زمستانی در رشته های مارپیچ کوچک، عاطف احمدی پس از برگزاری 3 مرحله مسابقه انتخاباتی موفق شد با عنوان نماینده اسکی آلپاین با عنوان ایران در المپیک زمستانی انتخاب شود. این برای نخستین بار است که عاطف احمدی حضور در المپیک زمستانی را تجربه میکند. اسکی آلپاین با عنوان ایران در المپیک زمستانی در بخش مارپیچ حضور خواهد داشت. گفتند که تکلیف نماینده مردی اسکی آلپاین ایران پس از آخرین هفته انتخاباتی مشخص خواهد شد. از دانش شنونده این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش هفتهی گردش در فضای مجازی رسانه های خبری تاجیکستان که آن را همکارمان آقای خالزاده آماده کرده است.
دیپلماتی خشاوندی و گوشت و ناخون سفیر ایران: هیچ کشوری به اندازه ما با تاجیکستان نزدیکی و دلبستگی ندارد. تحت این عنوان در نشریه آسیا پلوس مقاله سفیر ایران در تاجیکستان چاپ شده است. سفیر ایران در این مقاله اعلام کرده است که ایران برای توسعه رابطه ها و همکاری با تاجیکستان هیچ محدودیتی ندارد. محمد تقی صابری با نشر این مقاله با افتخار 30 سالگرد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک ایران و تاجیکستان گفته است که ارتباطات نزدیک و تنگاتنگ میان دو کشور در جریان است که علت آن هم قرابت‌های نژادی، تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی ملت‌های تاجیکستان و ایران است. آقای صابری در این مطلب خود روز برقراری رابطه‌های دیپلماتیک را که مصادف با 9 ژانویه است و دولت و ملت عزیز تاجیکستان تبریک گفته، تاکید کرده است که ایران جزو اولین کشورهایی بود که استقلال دولتی تاجیکستان را به رسمیت شناخت و اولین کشوری بود که سفارتخانه خود را در شهر دوشنبه باز نمود. در پایان این مطلب سفیر ایران شعر از نظام قاسم شاعر تاجیک را آورده است که با متن جهانی نغمه و خونیاد دل تاجیک ایرانی، یکی دنیا در این دنیا دل تاجیک ایرانی آغاز می شود. اما حوادث اخیر کشور قزاقستان با بازتاب‌های نیز در فضای رسانه‌ای و مجازی تاجیکستان روبرو بوده است. چند تن از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران تاجیک در این زمینه در فضای مجازی ابراز نظر کردند. از جمله نعمت الله میرسیدوف، کارشناس مسائل آسیای مرکزی، این گونه نوشته که نمی‌دانم حاکمیت نامحدود شخصانی را که معرفت بزرگ دارند و در اصل زمینی و خاکسارند تا چه اندازه تغییر داده می‌تواند. از تحسین و تعریف‌های بی‌ایست و بی‌مثال شاید باور کنند که از آنها بزرگتر شخصی نیست. نورسلطان نظربایف رهبر پیشین قزاقستان را شخصا می‌شناختم. هرچند تنها 2 مراتبه با خوردم، گفته می‌توانم که سیاستمداری بود با سواد، خردمند، تحمل پذیر، عاقل و دوراندیش. شاید سالهای زیادی حاکمیت داری از لذت نشستن در کرسی شخص اول ارزش‌ها برای تغییر یافتند، اما هیچ وقت نباید فراموش کرد که قزاقستان توسط رهبری وی بیش از 30 سال آرام و موفق هم بوده است. البته امروز همه گریبان نورسلطان نظربایف را می‌گیرند که کیها از سر حاکمیت رفته است. درست که وی سیستم را میراث گذاشت، هرچند رفته است ولی حاکمیت زیر نظارتش بود. اما ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار تاجیک، نوشته که زمانی یک وکیل پارلمانی قزاقستان با نام ناخاراشف با خوشامدگویی به نظربایف گفته بود که نظربایف یا الباسی به اندازه داناست که دلش در مغز سرش است و هیچ تصمیم نادرست نمیگیرد. حالا با سر از تن جدا شده نیمپیکره الباسی می نگرم و می بینم که اصلا نه دلی هست و نه مغزی. سامانی ملت مصاحبه مفصلی با قاسم شاه اسکندروف تحلیلگر مسائل افغانستان را منتشر کرده است. اسکندروف در این مصاحبه گفته است که امروز مشاهده میکنیم که بعد از اظهارات رئیس جمهور تاجیکستان از نتیجه ملاقات با وزیر کارهای خارجه پاکستان محمود قریشی و سخنرانی های بعدیش در جلسه های سران کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای و در مباحثه ها در دایره اجلاس 76 شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیگر کشورها هم گرچند با طالبان گفت و شنید دارند و همکاری میکنند، اما از به رسمیت شناختن امارت اسلامی ایبا میبرزند. آنها هم از تشکیل دولت اینکلوزیوی با اشتراک نمایندگان همه گروه های اتنیکی، تامین حقوق زنان، اقلیت های قومی و مذهبی، جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن برای تروریستان حرف میزنند و پیش شرط های به طالبان گذاشتن. امیدواریم که این کشورها، مخصوصا همسایه های ما، پره با موضع‌گیری تاجیکستان همراه می شوند تا یک حکومت فراگیر دارای ثبات و امنیت در افغانستان تأسیس شود و هم مردم رنج کشیده در این کشور آسایشتر زندگی کنند و هم نگرانی های امنیتی همسایه ها رفع گردند. اکنون مناسبت های بعدی تاجیکستان با طالبان از نظر مصاحب نشریه ملت از عملکرد رهبران این جنبش و جامعه بین المللی بستگی دارد. نشریه فرج تحت عنوان خطلان 3207 کودک یتیم ماند نوشته که دوام 11 ماه سال جاری در ولایت خطلان حدود 3000 عائله عقد نکاحشان را بیکار کردند که این رقم نسبت به همین دوره سال 2020 نزدیک 800 حالت زیاد است. بعد از هم جدا شدن این عائله ها 3207 کودک نابالغ از تربیه یکی از والدان خود محروم مانده، از این تعداد 3083 نفر در تربیه مادر و 124 کودک در تربیه پدر قرار دارند. اما عامل های پاشخوری عائله ها چیست؟ طور زینتگل سفرزاده، سردار شعبه راست اسناد حالت های شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ولایت خطلان گفته است عامل های جداشوی عائله ها بی فرزندی، دخالت شخصان سوم و چهارم، ناآمادگی جوانان به حیات مستقل، قرار داشتن در مهاجرت مهنتی و غیره ها می باشد. فرج همچنین نظرهای کارشناسان را منتشر کرده که گفتند در جداشوی عائله ها افزایش اهالی، انتخاب نادرست همسر و مهاجرت مهنتی سفر نمودن جوانان چیز چاره، سویه پست حقوق شهروندان، ندانستن معرفت عائله‌داری و گاه بی‌مسئولیتی والدین و مداخله آنها در امور نوخانه‌دارها تاثیرگذار است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. بازگشت نیروهای نظامی تاجیکستان از قزاقستان، برگزاری همایش نهالکاری در شهر لیوکند ولایت خطلان، و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انتقام سردار سلیمانی یک استراتژی و آرمان است. عزیزان شنونده، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون راهی ارتباطی با برنامه‌های این رادیو را برای شما یادآوری می‌کنیم. شما می‌توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای کوراشان و نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در سامانه اینترنتی این رادیو با دو خط فارسی در دو صفحه جداگانه وقتی فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی این دو صفحه جداگانه در سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از دیدگاه ها و پیشنهادات شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با طلب سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در واحد سیاسی و خبرهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. به پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس رسیدیم. از اینکه امروز و با این برنامه‌ها و با همکاران من همراه بودید از شما سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
ستاره های اشکام شب و پر ستاره کردم، از پس دو چشم گریم من به شب نظاره کردم. هر شب منم و ستاره، چشمی که در انتظاره، چشمم خیره به جاده است که از ره برسی دوباره. باز بیایی تا که من پر بگیرم، زنده باشم زندگی اثر بگیرم، باز به جونم حس کنم عطر تنت را، تن من باشی و من پیراهن تو. چه جده رو زمینه، یا به بالا یا به زیره، دشمن جون منه چون که تو رو از من میگیره. هرچه راه توی دنیا، یا که نزدیک یا که دوره، راه همون راه جداییست، یا عبوره یا مروره. ستاره، چشمی که در انتظاره، چشمم خیره به جان دست که از ره برسی دوباره. باز بیایی تا که من پر بگیرم، زنده باشم زندگی اثر بگیرم، باز به جونم حس کنم عطر تنت را، تن من باشی و من پیرانم.